أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى ومحمد وآله الطاهرين. حرم السيد الدرود الخامس، شرط پنجم از شرائط زكاة مال التجارة. الخامس، أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول، فلو كان رأس ماله 100 دينار مثلا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة، ولو حبة من قيراط يوما يوما منها سقطت الزكاة. والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع. در این شرط پنجم، آخرین شرطی است که از برای زکات مال و تجار مرحوم سید ذکر می کند، این است که سرمایه تاجر در مال و تجار محفوظ باشد در کل سال. این معنا که نقیصه ای در مالیت این مال و این مال و تجاره حاصل نشود. یطلب به رأس المال او به زیاده، اون مال و تجاره ای که دارد قیمت سوقیش کمتر نشود از اون مقداری که با اون خریده است اون مال را، بلکه اگر بخواد بفروشد در بازار یطلب به رأس المال یا به زیاده و همون مقدار یا بیشتر خریده شود از او. اگر این چنین باشد، در کل سال زکوی این تاجر وقت زکات مال و تجاره تعلق می گیرد به این مال. اما اگر این گونه نشد، در اثناء سال قیمت این مال و تجاره آمد پایین، دیگه حتی اگر بفروشد در بازار همون ثمن را هم تحصیل نخواهد کرد، کمتر از او هم میخرند. یطلب به نقیصه، در این صورت باز زکات ندارد. پس یک شرطی در اینجا اضافه شد، اون که در طول سال این مال و تجاره قیمت سوقیش و مقداری که حاضرن بخرن در بازار از او این مال را همون اندازه ثمنی باشد، سرمایه باشد که خریده است یا بیشتر. اما اگر کمتر شد قیمت سوقی در اثناء سال، ولو یه روز، ولو به اندازه کمی، قیراط من حبه، حبت من قیراط، باز هم زکات نخواهد داشت. پس هم بقای سرمایه لازم است و هم استمرار این بقا. اگر فی الجمله هم در بعضی از ایام سال این قیمت کمتر شد و دیگه اون سرمایه به اون قیمت اصلی که خریده بود نمیخرن این مال را از او در بازار، این هم کافی است برای اینکه باز ساقط شود زکات و تجاره از او. البته بعدا در مسائل فرعی فروعی که بعد ذکر میکنند برای مال و تجاره، تعرض این فرع هم خواهد شد که اگر هر آینه قیمت آمد پایین، بعد برگشت به اون قیمتی که معادل سرمایه یا بیشتر باشد، سال قبل ساقط می شود. یعنی اون چه گذشت ساقط می شود، ولی از ابتدای ارتفاع قیمت و رسیدن به اون مقدار سرمایه باز سال حساب می شود. اینجا مقصود این است که اگر آمد پایین ولو یک روز، اون سال قبلی دیگه از بین می رود، دیگه ما قبل محسوب نمی شود ضمن سال، بلکه یستأنف الحول، از وقتی که ارتفاع قیمت حاصل شد و رسید باز به سرمایه و زیاده، از اونجا باز سال واسطه حساب شود. این را بعد متعرض می شود. مقصود اینجا اینه که اگر سال کمتر شد ولو یه روز، اون سال دیگه از بین رفته، سال قبلی که پس کن 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه گذشته، دیگه اون معیار نیست و محسوب نمی شود. اگر بعد برگشت، باز به اندازه سرمایه قبل شد و بیشتر، از نو از زمان برگشت باز مبدأ اصال جدید حساب می شود. این رو هم بعد خواهد. این شرط پنجم. اصل این شرط هم ادعای اجماع و توافق و اتفاق برش شده است در کلمات فقهای ما، هم مستفاد از روایات گذشته است که در بحث گذشته اون روایات خاص گذشته خونده شد. در اکثر اون روایات این شرط آمده بود، در سوالاتی که در اون روایات آمده بود از کسی که مالش، مال تجارش رو نفروخته است، نگر داشته است مدت یک سال یا بیشتر، در اون روایات این تفصیل آمده بود که امام می‌فرمود اگر عدم فروش و بقا و حبس این مال، مال تجاره، به جهت این بوده است که سود بیشتری می‌خواسته است و الا به همون سرمایه یا بیشتر فروش می‌رفته است در بازار اگر می‌خواسته بفروشه، ولی به طمع سود بیشتر یا به طمع اصل سود بیش از سرمایه بفروشد نگه داشته است، اینجا زکات داره. اما اگر نه، اگر نفروخته است، چون اگر میفروخت قیمت سوقیش کاهش یافته است و وضیعی در کار است، کانا یشترا منه به وضیعه، به نقصان، نقصانی در قیمت سوقی حاصل شده باشد، اونجا لیس علیه زکات. این تفصیل در اون روایات، در اکثر اون روایاتی که گذشت آمده بود. مثلا در روایت صحیحه اسماعیل قال ان کنت تربح فیه شیئا او تجد رأس مالک فعلیک زکاته، اگر جوری بود که تو اگر میفروختی سود میبردی یا اقلا سرمایه رو که به همون قیمتی که خریده بودی از تو میخریدن، پس تجد رأس مالک فعلیک زکاته، زکاتش واجبه. و ان کنت انما تتربص به لانک لا تجد الا وضیعه فلیس علیک زکاته، اگر نه وقتی نگرش داشتی به این جهت بودی که اگر میخواستی بفروشی حتی اون سرمایه‌ت هم تحصیل نمیکردی، لا تجد الا وضیعه، مگر با خسران، خسارت، چون قیمت سوقیش پایین آمده. اگر این چنین بود لیس علیک زکات، پس معلوم میشه اگر به وضیعه نقصان قیمت سوقی حاصل شد، کاهش قیمت سوقی حاصل شد، خسارت در قیمت سوقی این مال حاصل شد، دیگه زکات برش نیست. صحیحه محمد بن مسلم ان کان امسک متاعه یبتغی به رأس ماله فلیس علیه زکاته و ان کان حبسه بعدما یجد رأس ماله فعلیه الزکات بعدما امسکه بعد رأس المال. این هم باز همین تفصیل درش هست. اگر جوری بود که حبس کرده است مال را، نفروخته است مال تجارت را، به جهت اینکه اگر میفروخت سرمایه‌اش هم بهش نمیدادن، ولذا به اندازه همون ثمنی که خریده بود هم تحصیل نمیکرد، لذا نگرش میداره تا برسه به اون اندازه اقلا سرمایه‌اش رو بتونه تحصیل کنه. ان کان امسک متاعه یبتغی به رأس ماله، یعنی اگه بفروشه حتی سرمایه هم همون قیمتی که خریده هم نمیخرن ازش، پس بهش نگرش داره تا قیمت بره بالا، اقلا به اندازه سرمایه بتونه بفروشه، پس قیمت سوقی پایین آمده است، فلیس علیه زکات. اما اگر نه، سرمایه محفوظه، امکان حبس او بعد ما یجد رأس مالهی، به اندازه سرمایه که خریده، ثمنی که خریده ازش میخرد، پس قیمت سوقی پایین نیامده، ولی در این حال نفروخته به جهت اینکه سود بیشتری سود میخواسته بر سرمایه، فعلیه زکات. موثقه سماعه لیس علیه زکات حتی یبیعه الا ان يكون اعطي به راس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفاضل فاذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاه وان لم يكن اعطي به راس ماله فليس عليه زكاه. بدل همین تفسیر، اگر کان یعطا به راس مال، ولی در این حال نفروخت همون ثمن به همون قیمت ازش میخریدن که خریده بود که راس مالشه، ولی نفروخ به جهت اینکه سود میخواست، پس رأس المال محفوظه، قیمت سوقیش محفوظه اگر میخواست بفروشه، اینجا زکات داره. و اما اگر نه رأس المال هم بهش داده نمیشد اگه میفروخت، و این لم یکن اعطیه به رأس ماله، چون قیمت سوقیش پایین آمده، لیس علیه زکات. روایت خالد ابن حجاج کرخی، ما کان من تجارت فی یدک فیها فضل لیس یمنعک من بیعها الا لتزداد فضلا علی فضلک فزکی، و ما کانت من تجارت فی یدک فیها نقصان فذلک شیء آخر. باز همون تفسیر اینجا به طور صریح تری ذکر شده که اگر نقصان در اون قیمت سوقی حاصل شده، مال و تجاری که در دستته به همون قیمت دیگه قیمت نداره، قیمتش کمتر شده از او، همون عدم محفوظ بودن سرمایه است و همون قیمتی که خریده است باشه این کالا را، اگر اینجوری بود که نقصان حاصل شده زکات نداره، اما اگر نه سرمایه محفوظه تو نمیفروشی چون سود بیشتری میخوای، اونجا فزکه. صدر این روایت فرق میکنه با اونها، صدر این فرض کرده که درش فضل هست، ما کان من تجارت فی یدک فیها فضلون، پس سودی بر فرض کرده هست، لیس یمنعک من بیعها الا لتزداد فضلا علی فضلک فزکی. اگر ذیل نبود این صدر دلالت میکرد بر اینکه سرمایه حفظ شدن کافی نیست، سود داشتن هم لازمه، چون میگه امکان ماکان من تجارت فی یدک فیها فضل، یعنی اضافه بر اون ثمنی که خریدی باشه این کالای تجاری را باید درش فضلی هم باشه، سودی باشه، ولی تو نمیفروشی چون فضل بیشتری میخوایی، سود بیشتری میخوایی، ولی به قرینه زیل که میگه اما کانت من تجارت فی یدک فیها نقصانون فذلک شیء آخر، استفاده میشه که مقصود از صدر اعمه از اینکه فضل باشه یا سرمایه محفوظ باشه، به مقتضای تقابل میزان اینه، پس حفظ سرمایه کافی نیست برای نفی زکات، بلکه حفظ سرمایه کافی است برای ثبوت زکات، اگر ناقص شد زکات رفع می شود، زکات مال تجاره، نه اینکه اگر سود داشت زکات هست و اگر سود نداشت زکات نیست، صورت حفظ سرمایه بدون سود ملحق به زکاته نه ملحق به عدم زکاته، صورت نقصان قیمت سوقی است، همچنان که در روایات قبلم تصریح به همین شده بود. این زیر این روایت به اضافه روایت گذشته شاهد بر اینکه مقصود از صدر این نیست که فضل لازمه باشد، یعنی سرمایه محفوظ باشد، این معیاره، پس معیار محفوظ بودن سرمایه و قیمت سوقی مال، مال و تجاره در طول سال است. پس این روایات دلالتش روشنه. کلمات فقها هم در این مطلب باز دلالتش بر اصل این شرطیت روشن و صریحه. مرحوم شیخ مثلا شیخ مفید در مقنعه این همین تعبیر روایت رو آورده، متا طلب به اقل من رأس ماله فلم یبع فلا زکات علیه و این حال علیه. در نهایه مرحوم شیخ باز همین تعبیر مشابه این تعبیر داره، از کدام کلمات قدما مخصوصا شیخ مفید و شیخ توسی در نهایه و صدوق در مقنعه متون روایاته همین تعابیر رو آوردن، فإن كان معه مال يديره في التجارة استحب له إخراج الزكاة منه إذا دخل وقتها وكان رأس المال حاصلا أو يكون معه الربح، رأس المال باستی حاصل باشه محفوظ باشه، فإن كان قد نقص ماله أو كان مشتراه طلب بأقل من رأس المال فليس عليه فيه شيء. در مقصود ادعای اجماع هم کرده ایشون، ادعای نفی خلاف کرده، فرموده و اما اذا طلب به نقصان فلا خلاف بینهم انه لیس فیه زکاتون، بلا خلاف دیگه زکات نیست، اگه جایی که طلب به نقصان یعنی سرمایه هم حاصل نمیشه، قیمت سوقی پایین آمده از اون مقداری که خریده بود این کالای تجاری را. در کلمات بعد از شیخ هم ادعای اجماع شده، مثلا مرحوم محقق در معتبر گفته وجود رأس المال طول الحول شرط لوجوب الزکا و استحبابها او استحبابها، فلو نقص رأس المال ولو قيراطا في الحول كله أو في بعضه لم تجب الزكاة، وإن كان ثمنه أضعاف النصاب. وعند بلوغ رأس المال يستأنف الحول، وقتی باز برگشت قیمت آمد بالا، رأس المال محفوظ بود، از زمان بلوغ قیمت و اندازه سرمایه و رأس المال از نو، همونجور که اشاره کردیم، حول شروع میشه، حول جدید باستی حساب کنه، اون قبلی از بین رفته دیگه. و علا حالا مهم زیدشه، و علا ذالک فقها اونا اجمع، دعای اجماع کرده، و خالف الجمهور، اهل سنت مخالفت کرده. همین تعبیر هم در کلمات علامه هست، در منتها و در تذکره، یشترط وجود رأس المال من اول الحول الى آخره، فلو نقص رأس المال ولو حبتن فی اثناء الحول او بعضه لم تتعلق الزکا به، و این عادت القیمه استقبل الحول، استقبل الحول. اگر قیمت باز برگشت از نو حساب میشه مبدا سال جدید، اون سالی اون مقداری که گذشت دیگه دخیل نیست، مؤثر نیست در حول، در سال. استقبل الحول من حین العود عند علماء انا اجمع خلافا للجمهور کافه، ظاهرا علمای اهل سنت همه مخالفن، این تعبیر مرحوم علامه اینه، علمای ما همه متفقن که اگر در بعض حول هم پایین آمد کافی است، ولی علمای عامه همه مخالفن، کم شدن سرمایه رو دخیل نمیدونن در این حول. خب نه، این حبقه مگر مثلا کم به اندازه یک حبه از طلا، حبه طلا حبه وزن چیز دیگه، ذهب فضه است، هر اندازه کم شد قیمت کافیه، لازم نیست یه مقدار معتدن بهی کم بشه. نه، وضع و نقصان مطلقه، کم هم نقصانه دیگه، هر وقت یه مقدار هم کم شد دیگه زکات نداره، اطلاق روایات همینه. حالا پس اصل این حکم، اصل این که بایستی سرمایه محفوظ باشه تا زکات مال و تجاره که چه مستحب چه واجب تعلق بگیره، مورد توافق و اجماع فقهای ما بوده، و از این روایات هم همین تفصیل استفاده میشه دیگه، روایات هم صریحه در این تفصیله. ولی در چند نکته اینجا خوب بحث بشه، چند جهت. یک جهت اینه که مقصود از یطلب و به رأس المال چیه، یا عدم الوضیعه و نقصان چیه مقصود از این، آیا معیار قیمت سوقیه است؟ یعنی اگر قیمت سوقیه پایین آمد، پایین تر بود، این زکات دیگه نداره، حتی اگر اتفاقا یک کسی حاضر بشه ازش بخره به بیش از قیمت سوقی، به همون سرمایه، ممکنه یه جای قیمت سوقی پایین باشه ولی کسی اتفاقا نیاز داشته باشه، حاضر باشه به قیمت سوقی از این بخره، اینجا آیا زکات داره؟ چون قیمت سوقیش پایینه، در بازار قیمتش پایینه، حالا اتفاقا این آقا حاضر شده حالا محاباتن تفضلن بر این با قیمت سوقی به قیمت خریدش ازش بخره، آیا اینجا زکات داره؟ میزان یطلب و بالفعل یا طلب منه بالفعل به این قیمت، آیا بازم زکات داره؟ یا چون قیمت سوقی بالاخره پایین تره اینجا زکات نداره. میزان طلب بالفعل و همچنین در عکسش، اگه قیمت سوقی پایین تره ولی مشتری بالفعل نداره، کسی نمیخواد تو بازار، قیمت همونه، خیلی جاها میشه قیمت ها محفوظه ولی مشتری نیست، اینا مجبور بفروشه به کمتر فروخت، اینجا طالب فعلی کم به کمتر میخره ولی قیمت سوقی همون قیمت سوقی محفوظه، اینجا هم باز زکات داره چون قیمت سوقی محفوظه. اگه میزان با قیمت سوقی بگیری، در فرض اول زکات نداره، در این فرض دوم زکات داره. اگر میزان رو طلب بالفعل بگیریم برعکس میشه، در فرض اول زکات داره چون یطلب و برعکس ما گرچه قیمت سوقیش پایین تره، در فرض دوم زکات نداره چون بالفعل لا یطلب منه برأس المال، گرچه قیمت سوقیش محفوظه. کدوم یکی از این دو میزانه؟ یه احتمال سومی هم هست، اون این که احدهما کافیست در تعلق زکات، یعنی اگر قیمت سوقی محفوظ بود گرچه به کمتر فروخته، از باب اینکه حالا کسی نیست باز ازش بخره، اینم مجبور بفروشه به کمتر فروخته، اینجا باز زکات داره چون قیمت سوقی محفوظه. جایی که قیمت سوقی هم پایین بیاد ولی بالاخره یک کسی حالا حاضر شده ازش بخره به همون قیمت، اینجا هم باز زکات داره. اینم یه احتمال سوم که محفوظ بودن قیمت سوقی یا طالب بالفعل برأس المال، احدهما کافی است در تعلق زکات. رافع زکات اونجایی است که نه قیمت سوقی محفوظ باشه نه طالب بالفعل به اندازه سرمایه و ثمنی که باش خریده این کالای تجاری را موجود باشه، یعنی هم قیمت سوقی کم بشه هم طالب فعلی نباشه ازش بخره، حاضر باشه بخره به اون قیمت ولو بیش از قیمت سوقی، محاباتن ازش بخره، هر دو نباشه، نه قیمت سوقی محفوظ باشه نه طالب فعلی موجود باشه. مجموع این دوتا اگه بود بله زکات نداره، اما احدهما کافیست برای زکات. اینم احتمال سوم. پس بنابراین کدوم یکی از این سه احتمال اینجا تصویر شد، سه وجه شد. یکی اینکه میزان قیمت سوقیه باشه، اگر قیمت سوقی باقیست به همون مقداری که خریده سرمایه، این دیگه زکات درش هست، و الا زکات نیست حتی اگر به بیشتر بفروشه. دو اینکه نه، میزان به طالب فعلی اگر به بیشتر فروخت ولو قیمت سوقی هم پایین آمده باشه زکات داره، و اگر به کمتر فروخت از باب استرار گرچه قیمت سوقی هم محفوظ زکات نداره. این هم یه احتمال. احتمال سوم این که احدهما کافی باشه و مجموع بایستی نباشه، هیچ کدوم بایستی نباشن تا زکات ساقط بشه و الا زکات هست. در روایات هر دو تعبیر آمده، هم تعبیر یطلب و برأس المال تجد و رأس مالک آمده در بعضی روایات، هم عنوان نقصان آمده، ظاهر در نقصان همون قیمت سوقی ممکنه کسی بگه ظاهرش همون کاهش قیمت سوقی است، مثل روایت خالد کرخی، خالد بن الحجاج کرخی یا مثلا عبارت وضیعه که تو روایت چیز الا تجد و الا وضیعتن، که وضیعه همون مثلا خسارت قیمت سوقی است. کدوم یکی از این دو اون سه وجه رو میشه استفاده کرد؟ بعید نیست کسی ادعا کنه که، یعنی دو تا بیان میشه بیان کرد برای استظهار وجه سوم که احدهما کافی است در تعلق زکات، اینکه یا قیمت سوقی محفوظ باشه هر چند هم به کمتر بفروشه ولو از باب استرار چون طالب فعلی نداره، این کافیه در اینکه زکات باشه بده، چون سرمایش میزانش عدم نقصان قیمت سوقی، قیمت سوقی هست. اگر هم قیمت سوقی پایین آمده ولی اتفاقا یه طالبی پیدا شد به مساوی سرمایه بخره از او، بازم زکات داره. دو وجه برای این، دو بیان برای اثبات این احتمال سوم در مقابل دو احتمال اول دوم میشه بیان کرد. یکی اینکه کسی بگه ظاهر مستفاد عرفی از این مجموعه این روایات به حسب مناسبات حکم و موضوع اینه، چون این یه زکات مال و تجاره، در حقیقت زکات بر مالیت و قیمت، ظاهر اون روایتی که گفته الا ان یکون اعطی به رأس ماله اینه که میزان اینه که رأس مالش رو حفظ کنه. خب حالا یا به جهتی که قیمت سوقی هم محفوظه یا نه قیمت سوقی محفوظه ولی بالاخره یه طالبی پیدا شد خرید به این قیمت، اعطیه بهی رأس ماله. این اعطیه بهی رأس مالهی که در روایات آمده ان کان اعطی به رأس مال، اینجا هم میگیره. ولو این اعطاء رأس المال اتفاقی باشه به جهت اینکه این طالب و حاضر حتی به قیمت سرمایه بخره، گرچه قیمت سوقی این مال پایین تر شده از اون سابقش، این از الا ان الا و ان اعطی به رأس مالک که در مسند موثق سماعه آمده بود، یا تجد رأس مالک که در روایت اسماعیل آمده بود، این کنت تر با حفشه او تجد رأس مالک، میزان اینه که این رأس مالش را واجد بشه، حاصل بشه برش رأس مالش. حالا یا چون قیمت سوقیه اینه پس این همینقدر مالیت داره واجد این رأس ماله، یا نه قیمت سوقی آمده پای مالی، یکی سی آمد با همین قیمت رأس مال ازش خرید، این وجد رأس ماله. عرف بعید نیست این استفاده رو بکنه به مناسبت حکم و موضوع، بگه میزان حفظ سرمایه است برای این، محفوظ بودن سرمایه است، یا به لحاظ قیمت سوقی یا به لحاظ خریدن فعلی که انجام گرفته، ولو بیش از قیمت سوقی باشه، که به طوری که رأس مال محفوظه. این یه وجه که عرف بگیم به مناسبات حکم موضوع عرفی این قبیل احکام که مالیات و از تعابیری که تو این روایت آمده رأس المال تجد و رأس مالک اعطی به رأس مالک، کردن میخواد بگه که مقصود اینه که ضرر نخوره به این، به طوری که رأس مالش از دست داده زکات هم باید بده، اما اگر رأس مالش محفوظه یا چون قیمت سوقی محفوظه بالا لازم نیست بفروشه به کمتر، این مال اینقدر مال داره، بنابراین قیمت سوقی وقتی محفوظ باشه حتی اگر مجبور باشه کمتر بفروشه و خودش اینه کمتر فروخته، برای اینقدر مالیت داره، زکات داره. اعطیه به رأس ماله بازم زکات داره، به جهت اینکه خب بالفعل وجد در رأس ماله. عرف این توسعه رو اینجا میفهمه که اگر اعطیه به رأس ماله بازم ملحق به جاییست که اون رأس مال محفوظه در حقیقت. این یک بیان که اگه این بیان قبول شد خب خودش میشه استظهار وجه سوم از این سه وجه از این روایات. یه بیان دیگری هم دومی هم اینجا هست برای استظهار این وجه دوم، با اون این که بگیم اگر فرض کردیم از روایات این خصوصیت را نتونستیم توسعه را بفهمیم که احدهما کافی است در تعلق زکات، خب این روایات میشه مجمل از این جهت، میمونیم ما و مطلقات روایات زکات مال و تجاره، چون در روایات دیگری آمده بود این تفصیل درش نبود، مثلا اون روایت الرقیق اذا کان للتجاره فهمو من المال الذي یزکا، یا روایات زکات در مال اذا حرکته اتجرت به مال یتیم ففیه زکا، مطلق بود از این نظر. در حقیقت اگه این روایات تفصیل نبود ما با مقتضای اون مطلقات اثبات زکات رو میکردیم مطلقا، حتی جایی که وضیعه بود، حتی جایی که نقیصه بود، در همه صور زکات بود اگر نصاب رو داشت دیگه فرق نمیکرد. این روایات داره یک تقییدی در حقیقت و قیدی و شرط اضافی ثابت میکنه بر مطلقات ثبوت زکات در مال متحرک، مال متجرون به، چه برای صغیر چه برای کبیر. اون روایاتی که در مطلق مال و تجاره ما یتجر بهی در زکات قائل بود اونا از این نظر مطلقه، این آمده یه شرطی رو اضافه کرده که این به شرطی که اون تجارت وضیعه ای نباشه درش، قیمت سوقیش پایین نیامده باشه، نقصانی حاصل نشده باشه در سرمایه که باشه تجارت کرده. خیلی خوب این قیده، اگه این دلیل مقید مجمل شد دائر شد بین اقل و اکثر، مرجع درش اطلاقات و عمومات اون مطلقات و عمومات زکات در مال تجاره است، میشه از مصادیق اجمال مخصص منفصل و دورانش بین اقل و اکثر که آیا صورتی را که قیمت سوقی پایینه ولی یه طالبی پیدا شده به همون اندازه رأس المال میخره، این رو نمیدونیم زکات داره یا زکات نداره، چون این روایات مجمل شد، یا مجمل بشه باز مرجع میشه اون مطلقات، اون مطلقات اثبات ثبوت زکات. چرا اگه از این روایات کسی استظهار کرد که میزان قیمت سوقیه فقط. اگر قیمت سوقی محفوظ بود دیگه زکات داره مطلقا، چه کمتر بفروشه چه به همون اندازه بفروشه، و اگر قیمت سوقی پایین بود زکات نداره، حتی اگر بیشتر کسی ازش بخره. اگر چین اطلاقی در این روایت درست شد، بله این میشه مقید. ولی اگر فرض کردیم اجمال را که لااقل از اجمال، اگر نگیم ظاهرون بیان اوله، لااقل از اجمال میشه از موارد اجمال مخصص منفصل و دورانش بین اقل و اکثر، که در این موارد مرجع عموم عامه. این جهت اول از بحث. پس در جهت اول میزان اینه که یا قیمت سوقی پایین بیاد و کسی هم نخره ازش مگر به کمتر، یا نه طالبی داشته باشه به اندازه سرمایه، گرچه قیمت سوقی هم پایین تر باشه، این هم کافی است. این بحث در جهت اول بود. بحث جهت دوم بحث آینده میاد انشاءالله. صلی الله علیه و آله.